Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 25مین اپیزود از پادکست بیوگرافی و 4مین قسمت از مجموعه سریالی عصر رنسانس. واقعا امیدوارم که از ماجراهای این دوران باشکوه خسته نشده باشین، اما توی این قسمت مطمئنم که امکان نداره که حوصله‌تون سر بره، چون که میخوام داستان هیجان انگیز جنایتکارترین خانواده تاریخ رو براتون تعریف کنم. اما قبل از شروع داستان ازتون میخوام که به 2 نکته توجه کنید. اول اینکه این اپیزود مناسب افراد کم سن و سال نیست، پس اگر کوچولوی اطرافتون هست لطفاً هدفون بزنید. البته چیز خاصی قرار نیست بگم، فقط محض احتیاط برای اینکه خدای نکرده کسی از من نرنجه. دوم اینکه من به این دلیل اسم این اپیزودو گذاشتم افسانه تاریک خانواده بورژا، چون که داستان این خانواده داستان قتل و جنایت و فساد و روابط پنهانیه. خب طبیعیه که خیلی از اینا توی روز روشن و جلوی چشم مردم که اتفاق نمیافتن. به همین دلیل خیلی از تاریخدانا امروز باور دارن که خیلی از چیزایی که درباره این خانواده میگن ممکنه که اصلا شایعه بوده باشه. به همین دلیل من واقعا یه مدت زیادی داشتم فکر میکردم که چطوری این داستان رو تعریف کنم. اصلا از چه زاویه‌ای بهشون نگاه کنم، تا اینکه بالاخره جواب رو پیدا کردم. بیشتر از 80% چیزایی که امروز میشنوید نوشته های ماکیاولی درباره این خانواده است و من مطالب رو از یکی از سخنرانی های جورج استوارت مورخ آمریکایی گرفتم. پس شما امروز با 3 واسطه دارین این حرفا رو از ماکیاولی میشنوین. اما ممکنه که سوال پیش بیاد که اصلاً چه دلیلی برای اینکه کسی بخواد داستان این خانواده رو تعریف کنه یا اصلاً گوش بده وجود داره. من شخصاً برای درست کردن این اپیزود 2 دلیل داشتم. دلیل اول که علاقه شخصیمه، اما دلیل دوم و مهمتر اینه که قسمت بعدی پادکست ما بیوگرافی مارتین لوتر و ماجراهای انقلاب پروتستان یا به قول خودشون رفورماسیونه. فکر می‌کنم که برای درک بهتر اون قسمت خوبه که شما اول این داستانا رو بدونین. این قسمت به شما نشون میده که اون ماجراها داره توی چه بستری اتفاق میفته. البته واضحه که خانواده بورژا تنها دلیل برای اون اتفاقای تاریخی نبودن. اما بدون هیچ گونه شک و تردیدی کارای اونا و مهمتر از همه سبک زندگیشون یکی از دلایل خیلی مهم بوده. خب دیگه بریم سراغ داستان.
Thank you.
همه چیز از اونجایی شروع شد که خانواده بورژا از سرزمین کاتالونیا خودشونو به ایتالیا رسوندن. در واقع در اون روز آلفونزو د بورژا که یه مرد روحانی بود به روم اومد و چند سال بعدم شد پاپ کالیکتوس سوم. اما خب اون تنها نیومده بود، بلکه همراه خودش پسر برادرش رودریگو د بورژا هم آورده بود. رودریگو جوونم طبیعتاً خیلی زود به کلیسا پیوست. اون به شدت باهوش و سخت کوش بود. در واقع همه ی توجهش به پیشرفت کردن و جلو رفتن تو زندگی بود. اینطوری بود که راه خودشو توی سلسله مراتب واتیکان به جلو باز کرد و توی سن 20 سالگی شد اسقف اعظم، توی 25 سالگی کاردینال و در 26 سالگی مشاور واتیکان، جایی که فقط یک قدم با پاپ شدن فاصله داشت. رودریگو انقدر باهوش و با استعداد بود که می گفتن که هیچ کس در دنیا به خوبی اون واتیکان و قوانینش رو نمی شناسه. در این حال اون یه مرد جوون خیلی جذاب بود. پر جنب و جوش، پر حرارت، برونگرا، کنجکاو و خوش اخلاق. و البته خیلی هم به خانمای زیبا علاقه داشت. در طول این سالا اون چند تا معشوقه داشت و از اونا هم 8 تا بچه. اما همه چیز عوض شد وقتی که رودریگو با ونسای زیبا که از خانواده اشراف بود آشنا شد. اونا عمیقاً شیفته هم شدن و شروع کردن به یه زندگی خوشحال و طولانی در کنار هم. بعد از یه مدتی هم صاحب 4 تا بچه شدن. خب حالا اگه همین اول کار چند تا از نورونای مغزتون اتصالی کرده، اصلاً نگران نباشین، شما تنها نیستین. من باید اینجا این نکته رو براتون روشن کنم که درسته که روحانیای کلیسای کاتولیک اجازه ندارن که خانواده یا هیچ جور رابطه احساسی داشته باشن، اما در اون زمان در روم این یه موضوع کاملا عادی بوده. همه کاردینالا برای خودشون همسر و کلی هم بچه داشتن. فقط فرقش این بود که نمی‌رفتن کلیسا عقد کنن، چون خب نمی‌شد دیگه. ولی همینطوری با همدیگه زندگی می‌کردن، همه می‌دونستن که اینا خانواده این کاردینال یا مثلا اون اسقفن. هیچ چیز پنهانی هم وجود نداشت. پس رودریگو جوون هم اینجا هیچ کار عجیب غریبی نکرده. بچه‌های اونا به ترتیب بودن خوان، که البته بعضی جاها نوشته شده جیووانی، اما ما با همون خوان پیش می‌ریم. دوم چزره، سوم لوکرتسیای زیبا و دوست داشتنی و چهارم جافری که کوچکترین پسر بود و هیچ نقش خاصی توی داستان ما بازی نمی کنه. رودریگو یه پدر خیلی خوبی بود. اما در کنار همه اینا یه آدم خیلی هدفمندی هم بود. اون می دونست که در قدم اول می خواد و باید یه روزی پاپ بشه. اما از اونجایی که خیلی بلند پرواز بود، یه تصویر کامل از آینده بچه‌هاش بعد از مرگ خودش هم توی ذهنش داشت. اون می‌خواست که خوان، پسر بزرگترش، هر طوری که شده یه لقب اشرافی مثل دوکو به دست بیاره، با یه خانواده سلطنتی ازدواج کنه، فرمانروای یه شهر یا یه ایالتی بشه و البته این حکومت باید وراثتی باشه، یه چیزی مثل خانواده اسفورتزا در میلان. از طرف دیگه چزره باید پاپ بشه، لوکرتزیا هم با یه خانواده مهم ازدواج بکنه که باعث ایجاد یه پیمان سیاسی قوی بشه. به تصویر دقت کنید، این سه نفر با هم میتونن یه خانواده سلطنتی ابدی شکست ناپذیر بسازن. در واقع اینجا نقش چزره و لوکرتزیا حمایت از خانواده خوانه. به همین دلیل اون برای دهه ها آروم آروم هر روز برای رسیدن به این هدف تلاش کرد. برای دهه ها اون دوستا و متحدای سیاسی و البته مقدار باور نکردنی و غیر قابل تصوری پول و ثروت جمع کرد. توی همین دوران کاردینالیش اون دو تا کار خیلی مهم انجام داد. اول اینکه شرایط ازدواج ملکه ایزابلا رو با پادشاه فردیناند از اسپانیا فراهم کرد. شما اگر که اپیزود کریستوف کولومب گوش داده باشین این دو نفر رو میشناسین. این ازدواج یه ازدواج عادی نبود. در اون زمان توی اسپانیا یه درگیری داخلی خیلی شدیدی بین خانواده‌های پرقدرت وجود داشت. با ازدواج این دو نفر که البته به صورت مشترک هم حکومت می‌کردن، اسپانیا دوباره یک پارچه و متحد شد و کم کم تبدیل شد به یه قدرت بزرگ جهانی. پس فراهم کردن شرایط این ازدواج یه کار خیلی مهمیه. و دوم این که وقتی که خوان بزرگترین پسرش 16 ساله شد، رودریگو شرایط ازدواج اون با یه پرنسزی از ناپلو که فامیل ملکه ایزابلا بود و فراهم کرد. اینطوری خوان در نوجوانی شد دوک گاندیا که یه ناحیه بزرگی در اسپانیا. البته باید به این نکته توجه کنید که در اون زمان ازدواج بین خانواده‌های مهم اروپا صرفاً یه جور معامله سیاسی بود و به عشق و محبت کلاً هیچ ربطی نداشت. از طرف دیگه هر پاپی حداقل به دو تا آدم قابل اعتماد احتیاج داشت. یکی رئیس ارتش و دوم یه نفر کاردینال که حواسش به اتفاقای داخل واتیکان و روحانیا باشه. به همین دلیل رودریگو خوان پسر بزرگترشو فرستاد تا اصول نظامی رو یاد بگیره تا بعداً بشه رئیس ارتش و چزره پسر دومش هم به زور مجبور کرد تا به کلیسا ملحق بشه و روحانی بشه. چزره از این موضوع متنفر بود. اون میخواست که نظامی بشه. واقعیت اینه که استعداد خیلی زیادی هم داشت. اما پدرش اصلاً به خواستهاش توجه نمیکرد. رودریگو میخواست که چزره حتماً در آینده پاپ بشه. خب پس الان شرایط اینطوریه. خوان پسر محبوب پدرشه، همسر یه پرنسس زیباست، دوک گاندیاس، اما از طرف دیگه یه چیزی هم برای همه روشن بود. خوان واقعاً آدم باهوشی نبود. در این حال شدیداً هم خوشگذرون بود. به وضوح اگر پدرش کنترلش نمی‌کرد، همیشه یه خرابکاری بار می‌آورد. از همون زمان نوجوانیش این یه چیز خیلی عادی بود که خوان یه چند روز گم می‌شد، بعد خدمتکارا و بادیگاردا می‌رفتن همه بردلوهای شهر رو می‌گشتن و بالاخره یه گوشه مست و بیهوش پیداش می‌کردن، برش می‌گردوندنش خونه. اما از طرف دیگه چزره که فقط یه سال از خوان کوچیک‌تر بود، به شدت باهوش و به شدت خوش‌قیافه بود. احتمالاً پدرش هیچ وقت فکر نمی‌کرد که این پسر داره میره تا در تاریخ جاودانه بشه. چزره مردی بود قوی، در این حال زیرک، جنگجو، در این حال سیاستمدار، بی‌رحم، در این حال عادل. در نهایت بعد از دهه‌ها زمین چینی و تلاش، بالاخره اون روز سرنوشت ساز تو سال 1492 از راه رسید. بعد از یه جنگ و درگیری طولانی و سخت و ناراحت کننده، رودریگو بورژا موفق شد مقام پاپی رو با زد و بند و رشوه برای خودش بخره. اینطوری بود که رودریگو بورژا تبدیل شد به پاپ الکساندر ششم. جالبه که مسئله خریدن این مقام و رشوه دادن به دیگران توی اون دوران انقدر رایج و عادی بوده که ماکیاولی جوری به این موضوع اشاره میکنه انگاری که قطار صندوقای طلا که شب قبل از رأی‌گیری نهایی از قصر بورژا به سمت قصر اسفورتزا در حرکت بودن یه موضوع کاملا عادی بوده. یادتون هست که توی اپیزود قبل گفتم که بچه‌های نامشروع توی اون دوران چه وضعیت بدی داشتن. به همین دلیل وقتی که رودریگو شد پاپ الکساندر، اولین کاری که کرد این بود که یه برنامه ریخت تا ونسا، مادر بچه‌ها، با یه آقای محترم و ثروتمند رومی ازدواج کنه. اینطوری بچه‌های رودریگو به نام اون آقای رومی مثلا دیگه مشروع اعلام شدن. حالا دیگه اونا یه مش بچه نامشروع نبودن، بلکه عضو طبقات بالای جامعه محسوب می‌شدن. پس پاپ از بچه‌های عزیزش دعوت کرد تا بیانو باهاش داخل کاخ واتیکان زندگی کنن. با فاصله زمانی خیلی کوتاهی خوان شد رئیس ارتش، چزرم شد کاردینال. اما خب همه این ماجراها باعث ایجاد یه درگیری و حسادت خیلی شدیدی بین این دوتا برادر شده بود. چزره چیزی رو که خوان داشت میخواست. از طرف دیگه خوانم غرق در غرور و لذت‌های زندگی کاملاً به احساس‌های برادر کوچکترش بی‌توجه بود. و البته عضو سوم و خیلی مهم این خانواده رو اصلاً نباید فراموش کرد. لوکرتسیا با زیبایی بی‌نظیری که تا حالا کسی نمونه‌شو ندیده بود، جواهر واتیکانو به شدت مورد علاقه پدر و برادرش بود. اون با پوست شیری رنگ و موهای بلوندی که تا زیر زانواش می رسید به حدی زیبا بود که الان یه دسته از موهاش به عنوان با ارزشترین و زیباترین موی جهان توی موزه نگهداری میشه. اما اجازه بدین که یه فضای کلی از اون سالو براتون توصیف کنم. سال 1492 رنسانس به لطف لورنزوی شکوهمند به اوج خودش رسیده. اما توی این سال لورنزو در فلورانس در حال مرگه. ساوانارولا کلی طرفدار برای خودش جمع کرده و میکلانج و خیلی هنرمندای دیگه دارن آماده میشن که از فلورانس فرار کنن. شاید هم به تازگی فرار کردن. از طرف دیگه کریستوف کولوم با کمک پادشاه فردیناند و ایزابلا اولین سفرش به سرزمین‌های جدید رو توی همین سال شروع کرد. هنوزم تقریباً همه مردم باورای شدید مذهبی دارن. درسته که مثلا مدیچیا یک کمی با هنر رنسانس فضا رو تازه کرده بودن، اما دیدیم که این چطوری باعث واکنش آدمایی مثل ساوانارولا شد. تازه مشکل اونا با مدیچیا این بود که حالا مثلا توی یه نقاشی یا یه مجسمه‌ای یه کمی اوریانی بوده یا یه کسی مثلا یه شعری گفته. میبینید؟ اینا تبلور آزادی‌های فردی در هنره که تازه باعث واکنش میشه. اما خانواده بورژا اساساً این شکلی زندگی میکردن. در واقع ذره‌ای از باورهای مذهبی توی این خانواده نبود. روابط آزاد اصلا جزء برنامه هر روز زندگیشون بود. خود پاپ اصلا وقتی که به واتیکان نقل مکان کرد رسما جلوی چشم همه با خودش معشوقش رو برد داخل کاخ. اگر اشتباه نکنم پاپ الکساندر تنها پاپی در طول تاریخه که در زمانی که پاپ بود و داخل واتیکان زندگی میکرد دوبارم بچه دار شد. خودش رسما و البته گاهی هم پسراش داخل قصرهای واتیکان اورجی برگزار میکردن. همه کاردینالار هم دعوت میکردن. هیچ پرده پوشی هم وجود نداشت. حالا مردم عادی قرون وسطایی توی تاریکی و سرما و بیماری و فقر و کثافت هر روز دارن دست و پا میزنن و بعد با بدبختی کلی هم مالیات میفرستن به روم. از طرف دیگه روم مثل بهشت روی زمینه. کاخهای زیبا، معماری‌های بی همتا، آثار هنری بی نظیر. حتی شهر پر بود از آدمای پولدار و خوشگل و توپل. یه عده آدم پولدار با لباسای ابریشمی گرون که با کالسکه‌های تزیین شده این ور اون ور می‌رفتن. داخل روم حتی مردم عادی هم زندگی بهتری داشتن و یه جورایی به اینکه کاردینالا و کلن آدمای روحانی مهم از هر جهت فاسد باشن و خیلی پایبند اخلاقیات نباشن براشون کاملا عادی بود. اما با اومدن خانواده بورژا یه شایعه ها و یه خبرهایی از کاخ بیرون می اومد که حتی رومو غرق در شک و وحشت می کرد. این خانواده همشون نه تنها با سبک زندگی آزادشون خیلی سریع به همه نشون دادن که ما هر کاری که دلمون بخواد میکنیم به کسی هم ربطی نداره. بلکه از اونم مهمتر این بود که هر کسی به هر دلیلی که سر راه ما وایسه کارش تمومه. تقریباً بلا فاصله بعد از به قدرت رسیدن الکساندر یه سری قتل توی روم اتفاق افتاد. اتفاقاً اینا همشون آدمایی بودن که حالا به یه طریقی سر راه یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودن یا سر یه موضوعی، شاید مثلا رفت و آمد بیوقفه خانمای کورتزان به کاخهای واتیکان اعتراض کرده بودن. البته هیچ مدرکی مبنی بر اینکه چه کسی اینا رو کشته واقعا وجود نداره، اما خب به هر حال این چیزی بود که مردم باور داشتن. شایعه هایی وجود داشت که پاپ تونسته به یه جور سم خاص دسترسی پیدا کنه به اسم کانتارلا که هر کسی رو که میخواستن حذفش کنن دعوتش میکردن و این سم رو میریختن توی شرابش و بعد اون طرف میرفت خونه چند ساعت بعد میمرد. به همین دلیله که نمیشه اثبات کرد که واقعا پاپ این آدم ها رو میکشته. اما چیزی که درش هیچ شکی نیست اینه که دوروبر این خانواده همین جوری چپ و راست مدام جنازه میافتاد. اما جدای این ماجراها، مهمترین اتفاق اون دوران سفرهای کلم بود. یه مدتی گذشت و مشخص شد که کلم واقعاً یه سری سرزمین‌های جدیدی رو کشف کرده. پاپ رسماً به خانواده سلطنتی اسپانیا از طرف کلیسا اجازه داد تا اون سرزمین‌ها رو اشغال کنن، مردمش رو به بردگی بگیرن و به زور مسیحیشون کنن. در واقع این پاپ الکساندر بود که چراغ سبز همه اون جنایت‌ها رو توی سرزمین‌های جدید رو نشون داد و اسپانیا رو رسماً مالک اون سرزمین‌ها شناخت. اما خب، کلمب در برگشت فقط با خودش پول و برده نیاورده بود، بلکه یه هدیه خیلی جالبی هم برای سرتاسر اروپا با خودش داشت. بله، بیماری سفلیس. دانشمندا هنوزم درباره این موضوع کاملاً مطمئن نیستن. اما احتمال خیلی خیلی زیادی وجود داره که کلمب و مردای همراهش بیماری رو با خودشون به اروپا آورده باشن. چیزی که درش شکی نیست اما اینه که دقیقاً توی همون زمانا بود که ناگهان یه جور همگیری وحشتناک سفلیس سر تا سر اروپا رو گرفت. و خب طبیعتاً خوان و چزره هر دوتاشون به خاطر سبک زندگیشون همون اوایل ماجرا وقتی که خیلی خیلی جوان بودن به این بیماری مبتلا شدن. حالا یه 5 سالی از پاپ شدن الکساندر گذشته و دیگه همه خوب میدونن که با کی طرفن. دلیلشو واقعا نمیدونم، اما بیماری خوان زودتر شروع کرد به نشون دادن خودش. دکترها هم که اصلا نمیدونستن که این چه بیماری هست، برای درمانش جیوه و تریاک تجویز کردن. نتیجه این شد که خوان به شدت به تریاک هم معتاد شد. میشه گفت که توی 23 سالگی از شدت بیماری و اعتیاد دیگه واقعا کاری ازش بر نمی اومد. اما با این حال نمیدونم، شاید از سر بیکاری تصمیم گرفت تا سانچای زیبا که معشوقه چزره بود و اقوا کنه. اینجا دیگه آخر خط بود. چزره یه شب برادرش رو دعوت کرد تا با هم برای خوشگذرونی برن بیرون. اون شب یه شب طولانی بود. کمی قبل از طلوع چزره تنهایی به خونه برگشت. یه کمی بعدم اسب خوان تنهایی برگشت به استبلش. تا ظهر روز بعد جسد قطع قطع شده خوانو در کرانه های رود تایبر پیدا کردن. پاپ از شنیدن خبر مرگ پسر محبوبش خورد شد. اون کاملا شیفته خوان بود و حالا اون کشته شده بود و البته شایعه ها می گفتن که کار چزره است. داخل نوشته های ماکیاولی به این موضوع اشاره شده که این شایعه بود که انقدر گسترده بود و تکرار شد تا اینکه در نهایت به عنوان واقعیت پذیرفته شد. خب، حالا پاپ یه پدر عزاداره. کسی که یه پسرش یه پسر دیگرش رو کشته. خیلی جالبه که اصلاً چزره رو مقصر ندید. بلکه خودش رو مقصر دید و به این نتیجه رسید که این مجازات گناهاشه و خوان تقاص کارهای پدرش رو پس داده. پس تصمیم گرفت که توبه کنه و دیگه آدم خوبی بشه و یه زندگی پاک و درستی رو در پیش بگیره. البته این کارم کرد تا 6 ماه بعد که مسائل سیاسی دوباره همه چیز رو ریخ به هم. خب، مشکل اصلی سیاسی اون زمان این بود که پادشاه فرانسه میخواست که ناپل رو برای خودش بگیره. اینطوری بود که ارتش فرانسه راه افتاده بود به سمت جنوب و برنامه این بود که از میلان و روم عبور کنن تا برسن به ناپل. و البته این چیزی بود که پاپ اصلاً و ابداً دلش نمیخواست که اتفاق بیفته. حالا اینجاست که لوکرتزیا وارد بازی میشه. پدرشونو خیلی دوست داشت. اما از اینجا دیگه لوکرتزیای 13 ساله تبدیل شد به یه مهره شطرنج در سیاست واتیکان. اینطوری بود که پاپ برنامه ازدواج اون با یه پرنسی از میلان به اسم جیوانی اسفورتزا رو فراهم کرد. حالا چرا؟ چون خانواده اسفورتزا به میلان حکومت می‌کردن و فرانسویا برای رسیدن به روم باید اول از میلان رد می‌شدن. خب حالا اگه میلانیا در برابر اونا وای می‌سادن، ارتش فرانسه هیچ وقت به روم نمی‌رسید. به همین سادگی. دقیقاً به همین دلیل لوکرتزیا با جیوانی ازدواج کرد. جیوانی عروس زیباشو برداشت و به میلان رفت و بعدم وقتی که ارتش فرانسه به دروازه‌های شهر رسید، مقاومت که هیچی، درا رو باز کردن، گفتن لطفاً خواهش می‌کنیم بفرمایید داخل. خانواده اسفورتزا دلیلی برای جنگیدن با فرانسه نداشتن. اونا تصمیم گرفتن که نه تنها به اونا خوش آمد بگن، تازه هرچی هم که میخوان بهشون بدن تا زودتر از خاک اونا رد بشن برن پی کارشون. البته خب این تصمیم بدی نبود، اما این کاملا ایده مفید بودن لوکرتزیا در صحنه شطرنج پاپو اساسا نابود کرد. البته به همین سادگی هم نبود. پاپ عصبانی هم ازدواج لوکرتزیا با جیووانی رو بر پایه یه دلیل مندرآوردی بعد از حدود 4 سال نامعتبر و مختومه اعلام کرد. البته اسفورتزا از این موضوع به شدت ناراحت شده بود و در حضور یه عده زیادی آدم اثبات کرد که این اتهام دروغی بیش نیست، اما خب فایده‌ای نداشت. اون هرگز زورش به پاپ نمی رسید. مقاومت هیچ فایده‌ای نداشت. اینطوری بود که اون سندی رو امضا کرد مبنی بر این که چیزی که پاپ گفته درسته و ازدواجشون اصلا معتبر نبوده. اما خب کاملا قابل درکه که کینه خیلی خیلی بدی از اونا به دل گرفت. لوکرتزیا هم خوش و خندون برگشت خونه باباش.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
حالا لوکرتزیای زیبا حدوداً 18 سال است. اما اون فقط خوشگل نیست، بلکه باهوش و تحصیل کرده و البته بر اساس باور خیلی ها خیلی هم بدجنسه. بازم در افسانه ها گفته شده که لوکرتزیای انگشتری داشت که زیر نگینش یه فضای خالی بود که همیشه پر از سم بود. یا جای دیگه گفته شده که این انگشتر یه سوزن خیلی ریزی داشته که همیشه آغشته به سم بوده و لوکرتزیا هر کسی رو که میخواسته بکشه فقط یواش میزده پشتش یا مثلا بازوشو لمس میکرده. اینا البته هیچ کدوم قابل اثبات نیستن. اما چیزی که قابل اثبات و مدارکش وجود داره اینه که اون انقدر باهوش و توانا بوده که وقتی پاپ و چزره هر دو به هر دلیلی از واتیکان خارج میشدن، پاپ لوکرتزیا رو میذاشت توی دفتر کارش تا به امور رسیدگی کنه. اونم در زمان و مکانی که ابداً هیچ نقشی برای یه زن در نظر گرفته نشده بود. حالا سال 1498. واقعیتی که نمیشه انکار کرد اینه که مشکل وحشتناک حمله ارتش فرانسه هنوزم باقیه و لوکرتزیا هر چقدر توانا بازم باید نقش خودشو بازی کنه. کاری که همه دخترای خانواده‌های مهم انجام میدادن. ازدواج برای اهداف سیاسی پدرش. این بار پاپ فکر کرد که اگر روم و ناپل با همدیگه متحد بشن در کنار هم میتونن ارتش فرانسه رو متوقف کنن. پس قرار بر این شد که لوکرتزیا با پرنس آلفونسو که پادشاه آینده ناپل بود ازدواج کنه. این دوتا تقریبا همسن و سال بودن و وقتی که برای اولین بار همدیگه رو دیدن یه اتفاق جالبی افتاد. چیزی که ما بهش میگیم عشق در نگاه اول. یه زوج بی نظیر و زیبا و جوون و عاشق. البته این بار این لوکرتزیا نبود که به خونه شوهرش رفت، بلکه آلفونزو اومد به واتیکان تا با اونا زندگی کنه. با همه خانواده از جمله چزره. چزره به به شدت از آلفونزو بدش می اومد. اونا یه چند باری با مشت و لگد به جون همدیگه افتادن تا اینکه دفعه آخر چزره با چاقو به آلفونزو حمله کرد. آلفونزو نزدیک بود بمیره. اینجا بود که همراه لوکرتسیا از روم فرار کرد. برگشت به ناپل تا خانوادهش ازش محافظت کنن. اما پاپ گفت که نه اصلا امکان نداره. من توانایی دوری از دختر عزیزم رو ندارم. اینجا جات کاملا امن، اصلا نگران نباش. من خودم حواسم به همه چی هست، چزره رم کنترل میکنم. اونا برگشتن. دوروبر آپارتمانشون پر بود از محافظ. لوکرتسیا یه لحظه از کنار تخت همسرش دور نمیشد. حتی قضاش هم خودشون آماده میکردن که یه وقتی مسموم نباشه. یه روز که لوکرتسیا همینجوری کنار تخت نشسته بود و داشت برای خودش کتاب میخوند، یه نفر به سرعت اومد تو اتاق و با صدای نگرانی فریاد زد که پاپ حالش بد شده و داره میمیره، بودو برو، گفته که میخواد که تو رو برای آخرین بار ببینه. لوکرتسیا بودو رفت بیرون و به محافظا دستور داد که نذارن حتی یه روح وارد این اتاق بشه. اون به سمت دفتر کار پدرش دوید و به سرعت در رو باز کرد و پدرش رو دید که خیلی سالم و قشنگ نشسته اونجا. لوکرتسیا شستش خبردار شد. به سرعت برگشت به سمت آپارتمان خودش، اما به اونجا که رسید دید که در شکسته و جسد همسرش روی تخت افتاده در حالی که با بالش خفه شده. خب البته برای هیچ کس سوالی نبود که قاتل کیه. همه می دونستن. به همین سادگی. حالا دیگه چزره با خیال راحت بدون اینکه آلفونزو روی اعصابش رژه بره میتونست بره و مأموریتی رو که پدرش بهش داده بود و انجام بده. گرفتن و خفه کردن ساوانارولا. که البته این کارم با موفقیت و البته به سادگی با زیرکی خاص خودش انجام داد. اما خب مشکل ارتش فرانسه همچنان باقی بود. پس این بار پاپ تصمیم گرفت تا چزره رو بفرسته که هر جوری که شده به یه جور قرارداد صلح برسه. چزره گفت که حتما میره، اما قبلش پدرش باید اونو از قسم کاردینالیش آزاد کنه. اون دیگه تحمل این که لباس روحانیت رو تنش کنه نداشت. اون نمیخواست روحانی باشه، اصلا نمیخواست پاپ بشه. اون میخواست یه مرد نظامی باشه. و البته دیگه پاپ از سر ناچاری قبول کرد. چزره که میدونیم مرد باهوشی بود، به فرانسه رفت و با پادشاه دیدار کرد و به طرز تعجب آوری موفق شد. نه تنها پادشاه دیگه نمیخواست به روم حمله کنه، بلکه به چزره لقب دوک ولنتاین رو داد. بعدم برنامه ریزی کرد تا چزره با شارلوت پرنسس فرانسوی و خواهر دوک ناوار ازدواج کنه. البته چزره فقط چند روز بعد از ازدواج عروسش رو تنها گذاشت و این بار با اسکورت نظامیای فرانسوی به روم برگشت. این یه موفقیت بی‌نظیری بود. در واقع به طور خلاصه پادشاه فرانسه قول داد که به روم حمله نکنه. در عوض به هر جای دیگه ای از ایتالیا که دلش میخواست نه تنها میتونست لشکر بکشه، بلکه چزره و ارتش پاپ هم کمکش میکردن. حالا در آستانه قرن 16 امیدای پاپ آروم آروم داشت به نتیجه بیرسید. چزره تقریباً بلافاصله یک کمپین نظامی رو شروع کرد. اون در تمام مسیر کاملاً موفق بود. اون به هر شهری که میرسید مردم شهر فقط دوتا انتخاب داشتن. یا خیلی محترمانه دروازه ها رو باز کنن، که در این صورت چزره وارد شهر میشد، کنترل شهر رو میگرفت و در واقع فرمان روای خیلی توانایی هم بود. با استانداردهای قرون وسطایی البته میشه گفت که تقریبا عادل هم بود. مردم شهر هم دوچار مشکل خاصی نمی شدن. بعضی ها تازه خوشحال هم می شدن. چون که چزره با خودش نظم و قانون می آورد. چیزی که توی بعضی از شهرها قبل از ورود اون اصلا وجود نداشت. و اما گزینه دوم این بود که دروازه ها رو باز نکنن. که در این صورت چزره شهر رو محاصره میکرد، بعد در نهایت بالاخره دروازه ها شکسته میشدن و اون وارد شهر میشد و این بار همه مسئولای شهر در هر رتبه و درجه رو به همراه زنا و بچه ها و تمام فک و فامیلشون کشته نمیشدن، سلاخی میشدن. البته این برای خودش درس خوبی بود. این موضوع فقط توی یکی دو تا شهر اتفاق افتاد و دیگه همه شهر رو دراشون رو باز کردن. اینطوری چزره شد فرمان روای نواحی وسیعی از سرزمین‌های ایتالیا که تا پیش از این تحت کنترل پاپ نبود. اما بین همه این پیروزی‌ها یه اتفاق مهم دیگه‌ای هم داشت می‌افتاد. بیماری سفلیسش هر روز داشت قوی‌تر می‌شد. این بیماری اگر که درمان نشه به قسمت‌های مختلفی از بدن حمله می‌کنه. از جمله بافت مغز و البته صورت. اینطوری بود که یکی از زیباترین و جذابترین صورت‌های اون دوران به وسیله این بیماری نابود شد. از اینجا به بعد چزره برای پنهان کردن زخم و آثار بیماری روی صورتش مجبور بود که در انظار عمومی ماسک بزنه. تو سال 1502 پاپ به این نتیجه رسید که یه پیمان دوستی با ایالت فرارا میتونه براشون خیلی مفید باشه. اینطوری بود که این بار برنامه ازدواج لوکرتسیا با دوک فرارا ریخته شد. البته لوکرتسیا هم که هنوز از ماجرای قتل همسرش ناراحت بود، از این ماجرا خوشحال شد. شاید بالاخره اینطوری میتونست از پدرش و چزره دور بشه. اینطوری بود که لوکرتسیا برای همیشه به فرارا نقل مکان کرد. دوک مرد خوبی بود. البته ازدواج اونا یه ازدواج باز بود. یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که دوک بیشتر عمرش رو توی میدون جنگ بود. اون گاهی اوقات میرفت 3 سال بعد برمیگشت. و باز هم نکته خیلی جالب و مهم اینجاست که دوک رسماً لوکرتسیا رو منصوب میکنه به عنوان فرمانروای جایگزین فرارا. یعنی که وقتی که دوک میرفت که تقریباً همیشه بود، همه مسئولیت‌های اداره حکومت به دست لوکرتسیا بود. و البته اونم در طی تمام این سالهای طولانی به زیبایی هر چه تمام‌تر این کارو انجام داد و در زمان اون شهر و مردمش خیلی پولدار و مرفه و خوشحال بودن. حالا آگوست 1503. تابستون گرم و خفه کننده است و شهر پر از پشه و مگس و بیماری‌های معمولی تابستون. به همین دلیل پاپ و چزره تصمیم گرفتن که از شهر خارج بشن و برن به یکی از قصراشون در ساحل دریا. اما ناگهان یه شب بعد از شام هر دوتاشون به شدت بیمار شدن. بلافاصله همه به این نتیجه رسیدن که اونا مسموم شدن. حتی شایعه هایی بود که در واقع پاپ و چزره برنامه داشتن که یک کاردینالی رو که مهمونشون بوده رو مسموم کنن، اشتباهی خودشون مسموم شدن. به هر حال هر دوتای اونا رو به سرعت به واتیکان برگردوندن. فقط 6 روز بعد پاپ از دنیا رفت. داخل منابع نوشته شده که بدنش یه جوری متورم شده بود که اصلاً داخل تابوت جا نمی شد. چزرم بیمار و بستری توی رخت خوابش اصلاً توی شرایطی نبود که کاری انجام بده. حالا در این حالی که چزره دستش از هر وسیله کوتاهه، بلافاصله یه جلسه‌ای برگزار شد که چه کسی باید پاپ بعدی بشه و یه درگیری خیلی شدیدی بین کاردینالا در گرفت. اونا هر چی بحث می‌کردن به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیدن. همه خانواده‌های مهم و معتبر کاندید خودشونو داشتن. پس آخر سر یه پیرمرد خیلی ضعیف و مردنی 83 ساله رو انتخاب کردن به اسم پاپ پایس سوم. فقط برای اینکه تا این بنده خدا بمیره اینا بتونن درگیریاشون رو برطرف کنن. به محض اینکه خبر به چزره رسید به سختی خودشو جمع کرد، لباساشو پوشید و رفت خودشو به پای پاپ جدید انداخت و بهش التماس کرد تا به خانواده بورژوا رحم کنه و از اونا در برابر دشمناشون محافظت کنه. پاپ جدید البته از دوستای قدیمی خانواده بود. اون گفت که اصلا هیچ مشکلی نیست، من ازتون محافظت میکنم. اینطوری بود که چزره حتی شغلش هم از دست نداد و به محض به دست آوردن سلامتی نسبیش دوباره به کمپینای نظامیش ادامه داد. جالبه که به نظر میرسه که انگار اصلا متوجه نیست که باید شروع کنه به کار کردن و زد و بند برای تعیین پاپ بعدی. اون اصلا بیخیال ول میکنه میره دنبال بازیهای جنگیش. خب فقط 28 روز بعد پایس مرد. این بار مقام پاپی رسید به مردی به اسم دلاروره. خب، حالا این آدم کسیه که دشمن خونی خانواده است و اصلا زمان حکومت پاپ الکساندر از ترس جونش از واتیکان در رفته بود. البته اون به جنگجوی بزرگ واتیکان گفت که به کمپینای نظامیش ادامه بده و اصلا نگران هیچی نباشه. چزاره به این موضوع شک کرد، اما برگشت رفت سر کارش. اما یک کمی بعد متوجه شد که پاپ جدید داره در خفا تمام اعضای خانواده بورژا و دوستاشون رو دونه دونه پیدا میکنه و میکشه. پس چزاره در یه تصمیم عجیب و در واقع غلط به ناپل فرار کرد. ناپل خیلی به دربار اسپانیا نزدیک بود و بیوه خوان برادر چزاره اونجا زندگی میکرد. دوشس گاندیا اتفاقا دوست نزدیک و مورد علاقه ملکه ایزابلا ملکه اسپانیا هم بود. پس دوشس و ملکه ایزابلا با همدیگه تصمیم گرفتن که چزاره رو بازداشت کنن و به جرم قتل خوان به اسپانیا بفرستن. اینطوری بود که تو سال 1504 چزاره رو بازداشت کردن و به زندان چینچیلا توی اسپانیا فرستادن. اما وسط همه این ماجراها، در حالی که دوشس داشت برنامه محاکمه چزاره رو میریخت، ملکه ایزابلا از دنیا رفت و اوضاع به شدت به هم ریخت و اینطوری بود که چزاره از چینچیلا فرار کرد. بعد از فرار تنها و بیپناه و بیمار با سختی وحشتناکی به سمت سرزمین‌های ناوار حرکت کرد. جایی که اگه یادتون باشه یه همسری داشت. در واقع الان 5 سال از ازدواج اونا گذشته. اما چزاره حتی بعد از تولد دخترش برای دیدن بچه‌ام به ناوار برنگشته بود. البته پادشاه ناوار که برادر همسر چزاره بود خیلی هم به این چیزا اهمیت نمیداد. تازه خیلی هم با خوشحالی به جنگجوی بزرگ خوش آمد گفت. در واقع ناوار برای سالها بود که با اسپانیا درگیری داشت و یه ژنرال توانمندی مثل چزاره خیلی هم براشون مفید بود. اما خب چزاره دیگه همون نابغه سابق نیست. بیماریش دیگه هر روز داره شدیدتر میشه. خلاصه این که از اینجا تا 3 سال بعدم چزاره بدون توقف از طرف پادشاه ناوار با اسپانیا جنگید. تا اینکه یه شبی توی سال 1507 قبل از طلوع آفتاب چزاره چادرشو بدون اینکه به کسی چیزی بگه ترک کرد، بدون اینکه حتی زرهشو پوشیده باشه اسبشو خودش زین کرد و فقط با یه شمشیر به سمت کمپ دشمن حرکت کرد. اون دیگه هرگز زنده دیده نشد. اون روز چزاره فقط 31 سالش بود. حالا واقعا هیچ کس نمیدونه که این حرکت یه خودکشی بوده یا نه مثلا انقدر حالش بد بوده که دچار توهم شده بوده و متوجه نبوده که داره چی کار میکنه. با مرگ چزاره تمام آرزوهایی که پاپ برای بچه هاش داشت و انقدر براش تلاش کرده بود و آدم کشته بود برای همیشه به باد رفت. البته لوکرتزیا 11 سال دیگه هم در فرارا زندگی کرد. اتفاقا زندگی راحتی هم داشت همراه با روابط عاشقانه پرشور. یکی از مهمترین اونا رابطهش با یه شاعر معروف بود به اسم پیترو بمبو. نامه های عاشقانه اونا حداقل از دید لورد بایرون زیباترین نامه های عاشقانه تاریخن. لوکرتزیا هنوز زنده بود که مارتین لوتر متن اعتراضی 95 تاییشو به در کلیسای وینتنبرگ میخ کرد. اما در نهایت اونم تو سن 39 سالگی 2 روز بعد از تولد آخرین فرزندش از دنیا رفت. دقیقاً در نقطه ای از تاریخ که چهره جهان یا حداقل جهان غرب داشت میرفت که برای همیشه عوض بشه. در نهایت خانواده بورژا موفق نشدن که یه خانواده سلطنتی موفق بسازن. اونا تنها میراثی که به جا گذاشتن خاطره بیبندوباری و خوشگذرونی و قتل و جنایت بود. کارایی که در طول این سالا هر روز آروم آروم و ذره ذره مردم عادی و فقیر و عصبانی و عصبانی و عصبانی تر کرد. Thank you. دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. داستان مارتین لوتر و انقلاب پروتستان رو توی قسمت بعد براتون تعریف میکنم. از اینکه صدام یه کمی گرفته بود ازتون عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.